استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعتی که بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا وارد کابل شد. هدف این بازدید تسریع گفتگوهای صلح گزارش شده است. مطلب مفصل در آغاز برنامه در این مورد داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه وارد کابل شد. نظامیان افغان در شمال کشور از کشته شدن 7 تن از طالبان خبر می دهند. شاروال نیویورک میگوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهر شب گذشته افزایش یافت. مشروع اخبار. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در سفر از قبل اعلام نشده به کابل آمد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای پومپیو هدف آقای پومپیو در این سفر تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان است. انتظار می رود که وزیر خارجه آمریکا درباره حل تنش‌های سیاسی بین رهبران افغان نیز گفتگو کند، موضوعی که گفتگوهای صلح را به تعویق انداخته است. این در حالی است که دیروز اولین گفتگوی مستقیم بین نمایندگان حکومت و گروه طالبان از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت. وزیر خارجه آمریکا در حال به کابل سفر کرده که وزارت خارجه آمریکا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به تمام مردم آن کشور هشدار داده که از سفر خودداری کنند. در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در توییت نوشته که آمریکا و قطر نخستین گفتگوی تکنیکی از طریق ویدیو کنفرانس ویدیویی برای رهایی زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان را تسهیل کرد. قول اردوی 207 پامیر در شمال شرق افغانستان از کشته شدن 7 تن از طالبان و زخمی شدن 8 تن دیگرشان در ولایت بدخشان خبر می دهد. این قول اردو امروز در خبرنامه گفته است که طالبان دیروز پس از حمله تهاجمی بر ولسوالی نوسی متحمل تلفات شدند. طالبان مسلح هنوز در باره رسیدن تلفات به افراد این گروه در بدخشان چیزی نگفتند. از ادامه خشونت ها در مناطق مختلف افغانستان در حال گزارش می شود که تلاش ها برای برقراری صلح ادامه دارد. بیل دی بلازیو شاروال نیویورک می گوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهر شب گذشته افزایش یافت و اگر تا در روز دیگر وسایل و تجهیزات طبی بیشتر تدارک نشود، یک تراژدی رخ خواهد داد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا یا کووید 19 در نیویورک، بزرگترین شهر آمریکا، از مرز 9000 نفر تجاوز کرد. این رقم 1/3 کل مبتلا شدگان به این بیماری در آمریکا است. آقای بلازیو به تلویزیون CNN گفته که ما تا در روز دیگر با کمبود وسایل طبی چون ماسک‌های تصفیه هوا و جراحی روبرو خواهیم شد. او افزود که این وسایل برای فعالیت شفاخانه‌ها خیلی ضروری می‌باشند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به 32000 نفر رسیده و شمار تلفات هم بیش از 400 نفر است. شمار مبتلایان به این ویروس در جهان 335000 نفر است. تلفات در سطح جهان 15000 نفر می باشد و تقریبا 100000 نفر صحتیاب شدند. روسیه با افزایش موارد ویروس کرونا قیودات بر پروازهای بین المللی را گسترش داد. شمار مبتلایان به این بیماری در روسیه به 376 نفر رسیده است. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که شرکت‌های هوایی روسیه از مسکو تنها به شهرهای بزرگ جهان چون نیویورک پرواز خواهند داشت. همچنین روسیه به پروازهای چارتری که در خارج گیر ماندند و اتباع این کشور را انتقال می‌دهند نیز به گونه استثنایی اجازه می‌دهد. تاکنون 200000 تن از اتباع روسیه از کشورهایی که ویروس کرونا در آن شیوع یافته به روسیه برگشتند. هنوز از تلفات این ویروس در روسیه گزارش نشده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از احتمال تأخیر بازی‌های تابستانی المپیک در توکیو سخن گفته است. آبه گفته که اگر این بازی‌ها به گونه کامل برگزار نشود، به تعویق افتادن آن حتمی است. او به پارلمان ژاپن گفت که این کشور هنوز متحد برگزاری کامل بازی‌های المپیک است، اما افزوده در صورت که این کار دشوار شود درباره تأخیر بازی‌ها تصمیم خواهند گرفت. کمیته بین‌المللی المپیک با فشار فزاینده روبرو شده تا این بازی‌ها را به تعویق بیندازد. برگزاری بازی‌های المپیک توکیو از 24 جولای تا 9 آگوست امسال تنظیم شده است. این بازی‌ها هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود. فدراسیون‌ها و ورزشکاران به خاطر شیوع ویروس کرونا نگران هستند. پایان اخبار. یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر خارجه امریکا وارد کابل شد. هدف این بازدید سرعت بخشیدن به گفتگوهای صلح گزارش شده است.
در افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د سوری د لومړني تماس گروپ پرون د امریکا و قطر د استازو په حضور کې د طالبانو له استازو سره د ویډیو کانفرنس لارې خبري وکړي. په دې خبرو کې د تاوتریخوالي پر کمښت
گزارش از وضعیت آوارگان داخلی در قندوز نیز داریم.
کاربار ما خوب بود، ما از طریق زندگی خود بسیار خوب پیش می بردیم. دیگه حال ایجا که آمدیم بسیار ما مردم مشکل داریم، در به در خاک بسر شد.
فروشندگان داروهای گیاهی در بدخشان از احتمال انقراض هنگ نگرانند.
هندوستان و بعضی ممالک دیگه از این بسیار هم در تباخی و هم در داروی و هم در دواخانه ها مصرف میشه، این سب پیدا نمیشه این گیاه.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را فراموش نکنید. با ما باشید. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا وارد کابل شد. هدف اصلی این سفر آقای پومپیو سرعت بخشیدن روند مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان عنوان شده است. دیروز نخستین گفتگوی مستقیم بین طرفین از طریق ویدیو کانفرانس صورت گرفت که موضوع اصلی آن رهایی زندانیان بود. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در گفتگوی ویدیویی روی همه ابعاد کاهش خشونت در برابر افغانها، مذاکرات مستقیم و آتش بس دائمی صحبت و گفتگو شده است. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل آمد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هدف آقای پامپیو در این سفر تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان است. انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا درباره حل تنش‌های سیاسی بین رهبران افغان نیز با آنها گفتگو کند، موضوعی که گفتگوهای صلح را به تعویق انداخته است. این در حالی است که دیروز نخستین گفتگوی مستقیم بین نمایندگان حکومت و گروه طالبان از طریق کنفرانس ویدیویی صورت گرفت. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که این گفتگوها میان گروه تماس دولت افغانستان و اعضای طالبان صورت گرفته بود.
گروه نخست تماس صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در حضور نماینده های امریکا و قطر با نماینده های طالبان از طریق ویدیو صحبت کردند. در این گفتگوها روی کاهش خشونت ها، آغاز گفتگوهای رو در رو، آتش بس دائمی و همچنین روی اقدامات تکنیکی بحث که می تواند زمینه رهایی از زندانیان را فراهم کند.
وزیر خارجه امریکا در حالی به کابل سفر کرده که وزارت خارجه امریکا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به تمام مردم آن کشور هشدار داده که از سفر خودداری کنند. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در توییت نوشته است که امریکا و قطر نخستین گفتگوی تکنیکی از طریق ویدیو کانفرانس برای رهایی زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان را تسهیل کردند. در توییت آقای خلیلزاد آمده است که همه جوانب تعهد محکمه خود را برای کاهش خشونت، آغاز مذاکرات بین افغانی و آتش بس همه جانبه و دائمی فنی اعلام کردند. آنان همچنین بر گفتگوی فنی بعدی در دو روز آینده نیز توافق کردند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان این دیدار ویدیویی را گام نیک برای آغاز گفتگوهای رو در رو می‌داند. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت در این دیدار بیشتر در مورد آزادی زندانیان طالبان صحبت شد.
کنفرانس ویدیویی دو طرف که موضوع بنادیشان آزادی، قسمتی از آزادی بندیان بودن، کار خوب شد. حداقل هیئت‌های دو طرف، طالب و دولت، بین خود از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کردند و همچنان گفته شد که مساعد بعدی که آتش بس است و مذاکرات بین الافغانی صحبت می شود. این کار خوب است.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که این گفتگوها تنها در مورد رهایی زندانیان بوده که برای آن این تیم‌های فنی تعیین شده است. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان گفته است برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا شماری از زندانیان به زودی رها می شوند.
در این میان کارشناسان سیاسی افغان تماس از طریق ویدیو کنفرانس میان حکومت افغانستان و طالبان را در جهت زمینه سازی برای گفتگوهای بین الافغانی مهم می دانند. همکارم جاوید حسن‌زاده با داوود مایار یکی از این کارشناسان گفتگو کرده و نخست از وی در مورد مؤثریت تماس میان حکومت افغانستان و طالبان پرسیده است.
یک توافق که بین امریکا و طالبان صورت گرفته بود و منطقاً از نگاه اصول مذاکرات یا اصول معاهدات سال با کس صورت میگیره که یک طرف کدش درگیر باشه. طالبان نسبت به سیاستی که داشتن امریکا را دشمن اول و حکومت افغانستان را رقیب دوم خود فکر میکردن. مطابق تحلیل های قبلی ما که ما گفته بودیم که طالبان در خدمت نخست همراهی امریکا روی میز مذاکره خواهد شدن و به نتیجه خواهد رسیدن که متهم خواهد شد و در قدم دوم باز طالبان دیگه چاره ای نداره که با یک آدرس رسمی مشخص که حکومت افغانستان است با آنجا بشینن و با توافق برسند.
آیا ویدیو کالی که صورت گرفته میتونه فضای اعتماد بین دو طرف با وجود بیاره تا اونا حاضر به گفتگوی مستقیم صلح شوند؟
این کنفرانس ها چی به طور مستقیم چی به طور ویدیو کال اگه باشه پیام خیلی مثبت خواهد داره. در این شکل نیست که هر تماس بین طالبان و حکومت برای کوشش برای صلح در افغانستان بر سطح که باشه و سطح در دو سه یا چهار حتی اگه باشه نتایج خیلی خوب داره. بدبختانه قبلا سیاست رسانه‌ای طالبان در قبال حکومت طوری بود که گویا ما حکومت هستن به حیث یک طرف یا به رسمیت نمیشناسیم. هر گاهی که اینا آماده میشه با این آدرس صحبت میکنن و دیگه چاره هم ندارن. طالبان بالاخره از یک آدرس با یک آدرس رسمی روی میز مذاکره باید بشینن با توافق برسن حکومت افغانستان است. هر دفعه کوششایی که ماسایی که بین حکومت نماینده حکومت و نماینده طالبان صورت میگیره چی به خصوص مستقیم غیر مستقیم حتی رسمی و غیر رسمی پیام خیلی خوب برسال در افغانستان داره و انشالله نتایجش در آینده نزدیک خواهد بود.
شرایط طالبان رهایی 5000 زندانی شان از زندان است، اما حکومت افغانستان بر کاهش خشونت ها تاکید داره. آیا فکر میکنین که به خاطر رسیدن به مذاکرات دو طرف از شرایطشان کنار بیان؟
اینو خاصیت مذاکرات یا خاصیت معاهدات است که هر طرف با شرطهای خود میاد. یک طرف با 10 شرط خود و طرف دیگر. این منطقی نیست و ممکن نیست که هر 10 شرط هر دو طرف پذیرفته شود. مسئله طور است که به خاطر که یک سازش در میان به هر طرف مجبور است دیگر چاره نیست. از بعض شرایط خود بگذارن و حکومت افغانستان پالیسیش در قبال بندی طالبایی است که حکومت علاقمند نیست که تا یک بندی طالبان در زندان های افغانستان باشد، اما یک مسئولیت متوجه حکومت است به صورت برگشت از یا به سنگر یک مسئولیت متوجه حکومت افغانستان خواهد ساخت که در اینجا حکومت افغانستان برنامه داره. مطابق برنامه اگر طالبان تقاضای زیر داره که 5000 بندی ما رها شود این حق از یاد، اما یک اندازه حقوق و مسئولیت ها متوجه حکومت هم هست. چاره دو سال در افغانستان همونطور که با امریکایی ها شیشتن ما مذاکره کردن با حکومت افغانستان هم با توافق خواهد رسیدن. توی شرط های مذاکرات اینه نیست که بندیار ها میشه آتش بس میشه با مذاکرات آغاز میشه.
کارشناس امور سیاسی داوود مایار درباره گفتگوی مستقیم ویدیو کنفرانس میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کاهش خشونت و احتمال آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان تغییر در زندگی آوارگان داخلی جنگ نیاورده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید قطعه بودجه انکشافی و عادی سال مالی 1398 نهایی و به اداره عالی بازرسی سپرده شد. شمروز مسجدی سخنگوی این وزارت امروز در رابطه با رادیو زادی گفت
در قطعه سال 1398 مصرف بودجه عادی ما در حدود 281 میلیون افغانی بودن و بودجه انکشافی ما 139 میلیون افغانی بوده و همچنان در سال 1398 مجموع بودجه دولت 420 میلیون افغانی بوده که 420 میلیون افغانی به مصرف رسیده.
و افزود که به اساس ماده 98 قانون اساسی افغانستان حساب قطعی بودجه سال مالی قبل باید در خلال 6 ماه سال آینده به شورای ملی تقدیم گردد. مطابق با توافق وزارت مالیه و اداره عالی بررسی، وزارت مالیه باید در 3 ماه اول قطعی را ترتیب نمود و به اداره عالی بررسی ارسال نماید و در 3 ماه دوم اداره عالی بررسی آن را تفتیش و بررسی میکند و بعد به شورای ملی فرستاده میشود. قطعی از ثبت مکمل اجرای مصارف سالانه واحدهای بودجه دولت در مقایسه با بودجه منظور شده می باشد. حکومت افغانستان 300 میلیون دلار را برای مدیریت و مهار آب اختصاص داده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور محمد اشرف غنی این را روز گذشته تایید کرد. در اعلامیه آمده که برنامه 5 ساله مدیریت آب نیز ترتیب گردیده است. بر اساس این برنامه در 5 سال آینده 80% آب کشور مدیریت و مهار خواهد شد. مقام‌های حکومتی افغان بارها گفتند که برای مهار کردن آب گام‌های جدی برداشته خواهد شد، اما مدیریت آب هنوز هم یک چالش در برابر حکومت افغانستان شمرده می شود. آگاهان اقتصادی می گویند بانک افغانستان یکی از بزرگترین منابع آبی منطقه را در اختیار دارد، اما بخش بزرگ از آب این کشور به دلیل کمبود بندهای آبی به کشورهای همسایه واضح می شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 50 پول، یک یورو 81 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 950 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
کاهش خشونت و احتمال آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان تغییر در زندگی آوارگان داخلی جنگ به میان نیاورده است. آنها هنوز هم در بیشتر ولایت‌های افغانستان در وضعیت نامناسب به سر می‌برند و قادر نیستند که به خانه‌های خود بازگردند. شماره از خانواده‌های بی‌جا شدگان داخلی در قندوز به سر می‌برند. قندوز یکی از ناآرام‌ترین ولایت‌های شمال افغانستان است. همکار ما اجمل آریان از وضعیت آوارگان در قندوز با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
قندوز در شمال شرق کشور یکی از ولایت‌های جنگ‌زده افغانستان است. بیشتر مناطق این ولایت نارام است و هر از گاهی بین نیروهای دولتی و گروه طالبان درگیری رخ می‌دهد. جنگ باعث شده که هزاران خانواده از نو ولسوالی نامن این ولایت به شهر قندوز و حتی ولایت‌های دیگر آواره شوند. گلمراد 2 سال پیش از منطقه کلختپه ولسوالی قلعه‌زال به شهر قندوز آواره شد. او میگوید که در روستای خود مشغول دهقانی و مالداری بود. جنگ همه داراییش را نابود کرد.
در قشلاق که بودیم دهقانی میکردیم، زراعت داشتیم، دیگه زمین ایگپا بسیار کاربار ما خوب بود، ما از طریق زندگی خود بسیار خوب پیش میبردیم. دیگه حال ایجا که آمدیم بسیار ما مردم مشکل داریم، در به در خاک به سر شد.
او میگوید که هم اکنون در شهر قندوز کارگری میکند و مخارج خانواده 7 نفریش را از همین طریق تامین میکند.
در شهر ایجا کار میکنیم، مزدورکاری مردم رو میکنیم. یک روز کار است، یک روز کار نیست، اینی میتو دربدری است. دیگه یک روز یک خانه کرایه میگیریم، دیگه باز میریم یک خانه کرایه میریم، از ایجا بکوچ با اوجا بکوچ، اینی میتو دربدری بسیار زیاد ما مردم داریم.
تا از اثر جنگ آواره نشده بود فرزندان گلمراد به مکتب میرفتن، اما حالا آنها از آموزش محروم هستند.
اوجا می تپلکای ما مردم هم در مکتب درس می خواندن، حالی درس مرس هم نیست، اینمی در بدری و خاک بسری است. دیگه حالی حکومت هم برای ما هیچ کمک ممک هم نکده.
او خواستار تامین امنیت در روستایش است.
ما خواست زیره داریم که دولت دوباره امنیت بیاره برای ما مردم، تا پس به خانه خود بریم و مکس به روزگار خود پیش ببریم. دیگه ما بسیار امی بتنگ آمدیم از این گپا.
مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان کندوز به رادیو آزادی میگن که در سال 1398 بیش از 26 هزار خانواده در اثر جنگ و نامنی از حومه‌های شهر کندوز و ولسوالی‌های این ولایت آواره شدند. بیشتر آنها با خانه‌های خود بازگشتند، اما شمار دیگری هنوز هم به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی‌توانند با خانه‌های خود بازگردند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
رادیو آزادی.
برخی مردم و فروشندگان داروهای گیاهی در بدخشان نسبت احتمال انقراض گیاه هنگ نگرانند، اما مقام ها می گویند که در پاسخ به این نگرانی حدود 240 هکتار زمین را در چند ولسوالی هنگ کاشتند. نعمت‌الله احمدی از فیض‌آباد گزارش می دهد.
هنگ گیاه دارویی است که به صورت خودرو در مناطق کوهستانی می روید. تا چند سال پیش هنگ در بازار فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان بازار گرمی داشت، اما حالا اثری از آن نیست. خدابخش گیاهشناس و پزشک بدخشی سالها در این زمینه کار کرده است. او میگوید یک کیلو هنگ 12000 افغانی ارزش دارد و در بازارهای داخلی و خارجی خرید فروش می شود.
این دسان و بعضی ممالک دیگه از این بسیار هم در طباخی و هم در دارویی و هم در دواخانه ها مصرف میشه. این چه پیدا نمیشه این گیاهن. همین میاد تجار میاد فرزان کابل قندز نفراشون میخوان میان تمام دکان ها و همون مخزنی که این گاز جمع‌آوری کردم.
در بدخشان برخی از این گیاه ها برای درمان بیماری های روانی از جمله ترسیدگی استفاده میکنند، اما مشخص نیست که تجویز آن در این زمینه چقدر بنیاد علمی دارد. صمد شیرزاد در ولسوالی کشمی بدخشان میگوید
قبلا دمی کوه ها و مزرعه هایی که زمین های علفچر بود این زیاد بود و به دلیل بی‌توجهی مسئولان و شکستاندن علفچرها ای از بین رفت. قبلا مردم ها در روستاها در مجموع برای ترسیدگی برای کرم خوردگی درخت ها از هنگ استفاده می کردن.
کیکاوس شیجا مسئول مطبوعاتی اداره زراعت بدخشان به رادیو آزادی می گوید که امسال 240 هکتار زمین در ولسوالی های تیشکان و درائیم هنگ کشت شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در حالی که تقریبا 300 هزار نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده اند و شمار تلفات هم بیش از 14 هزار نفر است، تقریبا 100 هزار نفر دیگر صحت یاب شدند. در گفتگوی تلفنی با دکتر اسد جرفبین حبیبی، متخصص امور داخله مقیم آلمان، پرسیدم که آیا در حالت احساس سرماخوردگی و ناخوشی ضروری است که مردم به معاینه خانه یا لابراتوار مراجعه کنند؟ و در پاسخ چنین گفت:
هموطنان واقعا باید مواظب خود باشند. ضرور نیست که با هر سرفه و تب و گلودردی مثلا فکر کنند که ویروس کرونا دارند و شفاخانه را بفالن که در کجا تست بکنن، چون در افغانستان هم امکانات ای تست نیست، تنها در کابل و در هرات حال ممکن شده و شاید در روزای آینده در مزار شریف ای امکان پیدا کنه. چون این مریضی تداوی هم نداره، ضرور هم نیست که هموطنا خود تست کنن. تنها در صورتی که برای کسی نفستنگی پیش میشه، در اون صورت کوشش کنن که به شفاخانه برن. در غیر از او بهتر است که در خانه‌های خود بانن و بیرون نرن، در ارتباط با مردم نباشن و نظافت هم رعایت کنن.
دکتر صاحب، سوال بعدی ما است که چرا ویروس کووید 19 به این قدر سرعت در کل جهان منتشر میشه؟ علتش چیست؟
کدام علت خاص نداره. ای از خواص های همین ویروس است که در تناسب با ویروس سارس، مرس و ویروس گریپ به مراتب ای گسترش یا شویش سریع‌تر است. تقریبا نسبت به ویروس گریپ مثلا شویی از ای حتی 5 برابر است و ای یک ویروس تماسی است، مثل که لاین برق از یک جای به جای دیگه با سرعت مثلا برق انتقال میده، به می شکل متاسفانه این ویروس هم این ویروس است که از طریق ذرات، از طریق قطرات، از طریق ارتباط مستقیم با کسی که مصاب است انتقال پیدا میکنه. و یکی از دلایل انتقال سریع از این هم است که در مجموع ویروس نو است، انسان ها سیستم معافیت وجود انسان ها این ویروس است در برابرش انتیبادی ندارن، شناسایی ندارن، و این هم یک از دلایل است که این ویروس به می شکل انتقال میکنه. بخصوص اقلیم هم سر از تاثیر داره، به خاطر که در اقلیمایی که نسبتاً تا به حال سرد بوده و رطوبت در اونجا زیاد بوده این ویروس به مراتب زیادتر انتشار کرده نسبت به جایی که رطوبتشان کمتر است، این هوای خشک دارند. پس ولی اقلیم همه چیزهای دیگه که فاکتورهای دیگه که در گسترش این ویروس نقش داشته تا به حال هنوز 100% معلوم نیست. دیده شده که در تابستان امسال مثلا گسترش و انتشار ویروس در چی سطح خواهد بود؟
فیصدی تلفاتش گفته میشه که 2% است. اکثر این تلفات در کدام اعمار واقع میشه غالبا؟
متاسفانه که در مجموع شاید در خانه 2% باشه، اما مثلا در مقایسه اگر مقایسه کنیم در ایتالیا مثلا تلفات ویروس به 8.4% رسیده از کسایی که تشخیص شده، چون در ایتالیا از 35 یا 40 هزار نفری که با ویروس تشخیص شده تقریبا بیشتر از 4000 قربانی دارن که یک عدد بسیار درشت، او هم در یک کشور پیشرفته اروپایی است که هم مشخصات خود که دارد. چرا مثلا در ایتالیا اینقدر زیاد مردم قربانی ویروس شد؟ چون متاسفانه در ایتالیا در ماه جنوری، در 29 جنوری اولین کیس ای ویروس در اوجه تشخیص شد، اما متاسفانه که جدی گرفته نشد، به خاطر که در ماه جنوری مثلا ده ها کیسای جدید التهابات شش در شفاخانه مختلف در ایتالیا ثبت شد و کسی دلش نمی فهمید که چرا. پس آنها فهمیده شد که این تمام عوامل از این ویروس کرونا که در شهر واهان چین انتشار کرده هم توسط توریستای چینی به ایتالیا آمده. و دلایل دیگه که مثلا چرا در ایتالیا این زیادتر مرگ و میر داره، علاوه ای که در اوایل توجه نشد، ایتالیا در مجموع سنشان کلانتر نسبت به مردم دیگه اروپا هستند و اکثریت مردم مسن در اروپا این ویروس مصاب ساخته بنان به خاطر از او. و یکی از دلایل دیگه ای است که در ایتالیا نسبت به آلمان به طور مثال برای هر 100 هزار نفر در آلمان 800 بستر است و در ایتالیا برای هر 100 هزار نفر 318 بستر است. و همچنان در قسمت بسترهای سرویس های عاجل هم این تفاوت از این کنه هم بزرگتر است که هم میتونه که یکی از دلایل باشه. و دلایل عمدیش ایست که زیادتر مردم های پیر در ایتالیا این ویروس مصاب ساخته.
تا حال واکنش جهانی در مقابل انتشار این ویروس چطور بوده؟
به نظر من اصل عمل دولت ها متاسفانه در اکثر دولت ها در اوائل اقداماتی که کردن اقدامات ناکافی بود. پس آنها متوجه شدند، خصوصا در 2 هفته اخیر دولت های کشورهای اروپای غربی معرفی شدند که مسئله بسیار جدی هست و حال کوشش میکنند که اما اقدامات را که در 2 هفته پیشتر از او نکرده بودند حال انجام بدن، که مثلا همه مکاتب و پوانتون ها و کودکستان و تمام جایی که مردم جمع میشه به شمول رستوران ها به شمول سایر جای دیگر یا بسته کردن و دفاتر کار نمی کنه و ارتباطات مردم کم ساختن و به مردم توصیه کردن که نبراین بیرون و در ارتباط با دیگران نباشن، نظافت هم رعایت بکنن.
دکتر صاحب، سوال اخیر ما، همین واکنش چین چطور بود؟ چطور توانستن که انتشار مهار کنن؟
چین خوشبختانه که بسیار خوب عمل کردن، نمیگم سریع در اوائل، بسیار خوب عمل کردن. در ووهان کاملا ویروس کرونا را شکست دادن، چون مردم چین سخت با دولت همکاری کردن، مردم با دیسپلین هستند در مقایسه با مثلا با مردم ایتالیا که یک کم مردم آزادمنش هستند. و این یکی از اسباب‌ها یا از دلایل که او پیروز شدند در ووهان تقریبا مثلا ویروس کرونا را برای فعلا محو کنند، و یک از دلایلش بوده. ای که مثلا باز شاید موج ویروس کرونا در چین پیدا شوه یا نشوه، به این سوالات هنوز وقت است که آدم پاسخ بگوید. اما من خوشبین هستم که وضع در چین رقم کال تحت کنترل آمده و به شکل باند. در غیر از او ضربات بسیار مولک را همه جهان خواهد دید به شمول چین.
دکتر اسد شرفبین حبیبی، متخصص امور داخله، درباره شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن معلومات داد. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، در یک سفر غیر مترقبه وارد کابل شد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس هدف بازدید آقای پومپیو را تسریع روند مذاکرات صلح عنوان می کند. نظامیان افغان در شمال کشور از کشته شدن 7 تن از طالبان خبر می دهند. بیل دی بلازیو، شاروال نیویورک، می گوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهر شب گذشته افزایش یافت و اگر تا در روز دیگر وسایل و تجهیزات طبی بیشتر تدارک نشود، یک تراژدی رخ خواهد داد. روسیه با افزایش موارد ویروس کرونا قیودات بر پروازهای بین‌المللی را گسترش داد. و شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، از احتمال تأخیر بازی‌های تابستانی المپیک در توکیو سخن گفته است. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص اطفال را بشنویم، همکارم آرزو غیاسی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش به تنش‌های سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پرداخته و نوشته که در حل جنجال‌ها میان این دو تن هیچ پیشرفتی نشده است. روزنامه در ادامه افزوده که روند مخالفت ها میان آقایان غنی و عبدالله به سال 1399 رسید، اما تا کنون تلاش های سیاسون افغان و مقام های امریکایی برای حل آن به نتیجه نرسیده است. به نوشته روزنامه دنیا، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، پس از مراسم های تحلیف دوبار با آقایان غنی و عبدالله دیدار داشته است، اما در این اواخر از ملاقات آنان خبری نیست. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته که نظر انداز کردن روند سال به بهانه ویروس کرونا توسط محمد اشرف غنی یکی از رسم‌ها و خصوصیات 6 سال گذشته حکومت است که به باور نویسنده توسط آن بی‌کفایتی، ضعف و نیت‌های پنهانش را توجیه می‌کند. نویسنده پرسش را مطرح کرده که حکومت تاکنون چه گام‌های جدی و صادقانه را برای مبارزه با ویروس کرونا برداشته است. روزنامه افزوده که تاکنون حدود 150,000 افغان از ایران، کشور درگیر با کرونا، به افغانستان برگشتند و کسانی هم که مورد آزمایش قرار گرفتند 100 تنند و تا امروز نتیجه آزمایش 40 تنشان مثبت بوده است. روزنامه همچنین نوشته که 1 تن بیمار مصاب به کرونا در بلخ جان داده است. روزنامه در پایان ادعا کرده که حکومت با ملت فریبکاری می کند، چون به باور روزنامه ویسا تنها شعار و فرمانها کافی نیست، بلکه حکومت باید اقدامات جدی روی دست گیرد. در غیر آن کشور به بحران خواهد رفت. و روزنامه دولتی هیواد در عنوان سرمقاله‌اش نوشته که افزایش ویروس کرونا به افغانها خطرناک است. به نوشته روزنامه، زمانی که کشورهای مانند ایتالیا و ایران که با وسایل خوب طبی مجهز هستند در برابر این بیماری شکست می‌خورند و توان مبارزه با آن را ندارند، پس به نوشته روزنامه افغانستان به سادگی با بحران بشری مواجه خواهد شد. نویسنده پیشنهاد کرده که حکومت باید در قدم نخست ولایت هرات را قرنطینه کند و در
کنار آن تمامی آموزشگاه‌های علمی و اسلامی را مانند مکاتب و دانشگاه‌ها تعطیل کند. در پایان سرمقاله خطاب به مردم گفته شده که همه باید از اشتراک در مکان‌های پرتجمع اجتناب کنند، دست‌هایشان را چندین بار در روز با صابون و مایع بشویند و متوجه نظافتشان باشند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه حقوق طفل در مورد یکی از مسائل حرف میزنیم که مردم جهان را به تشویش ساخته. حتما دانستید درباره ویروس کرونا که یکی از امراض ساری بوده و تا اندازه مریضی کووید 19 یا کرونا در افغانستان نیز دامنگیر عده‌ای از مردم شده است. در رابطه به این موضوع نخست نظر مردم و بعد از آن مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت صحت عامه را نیز داریم. با ما باشید.
نام من گیتیس، باشنده چاردی کابل هستم. به خاطر مریضی کرونا حال از این ماسک استفاده میکنیم، حتی دفتر که بریم جایش باشه دستکش میپوشیم. به خاطر اولادا خوب تشویش هستیم، مکتبای رفت به تعطیلی، اولادا از مکتب مانده، یک زایی بزرگ است. اگر اینا میگن آوازش است که تعطیلی شود دولت، فرض کو مردم چی بخوره؟ این ده خانه که داره یک بجیارد میخره، مادما از ماشیره یک ما بخوره، دو ما بخوره، او چه قمیشه؟ اولادا را چی بدیم؟ با تشویش نمی بسید ات باور کنین که نشهو خو داریم نروست.
اما این نام دارم باشنده ارزان قیمت، فعلا وظیفه‌م در ترانسپورت است. مریضی کرونا تشویش مبین است، به این تشویش نداریم، ما خدا خدا در بالای سر خود داریم، هر کاری را که بکنه او میکنه. این کرونا مرولا بازی یک بانه و علت است، مثال سر مردم آوردن تحت نظارت در خانه باید باشی، نمی کارا را مثال ما فعلا وظیفه داریم، سر دوچار نیستیم. اگر دولت رخصت بده میشینیم خانه، اگر نتن دیگه ما مجبور هستیم.
اسم من رویا است، باشنده شارنو کابل. مریضی کرونا واقعا یک مریضی ساری است و شیوع کرده در تمام جهان و بسیار گپ مهم است که مردم باید موضوع را جدی بگیرند. ما پیامی که از طریق وزارت میگیریم، وزارت صحت عامه انتشار داده که شستن دست هاست، گرفتن میوه‌جات است، ممانعت از دست دادن و بغل کشی است و عدم اشتراک در تجمعات است. اینا را مراعات میکنیم و این واقعا لازم است که همگی مراعات بکنند و همچنان از شستن دست ها بسیار زیاد مهم است، استفاده از آنتیسپتیکا مهم است و اشتراک نکردن در مجامع عمومی.
شنونده های عزیز، این که کرونا چین و یک مرض است، آمار ارقام از کرونا در جهان و در افغانستان به چند رسیده است؟ وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از مریضی کرونا چه تدابیر را در پیش گرفته است؟ مردم برای جلوگیری از مریضی کرونا چی باید کنند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده ایم مشنوید. آقای مایار، می‌خواستیم بفهمیم که مرض کرونا چیست و ای چطور به میان آمده؟
کرونا ویروس یک خانواده از گروپ های ویروسی است که در سالهای مختلف سبب امراض مختلف شده. در سال 2003 سبب مرض سارس شد، در سال 2002 سبب مرس در عربستان و سال 2019 سبب کرونا NCOV، یعنی کرونا که نوظهور و مرضی که سبب میشه به نام کووید 19 یاد میشه. اراز علائمی از این تب است که علامه وصفیش است و ضمناً سلفه خشک است در مریضا، کسالت بدن از جاندردی سود مرال پیشرفته و سرعت تنفس و همچنان اختلالات بعدی که سبب مرگ می میشه.
تعداد افراد که به مریضی کرونا دچار میشن، اینا مثلا شامل کدام طبقه مردم زیادتر، یعنی کدام گروه مردم شامل بله. بسیار زود به این مرض مبتلا میشن؟
بله، از آمار ارقام جهانی را که ارزیابی بکنیم، زیادتر کسایی که سیستم دفاعی پایین دارن، اینا مریضی در به شکل وخیم در وجود از اینا سر کرده متره. هر کس معروض شده میتونه زمان کانتاکت با شخصی که ویروس در وجودش مثبت است، اما سیر مرض در اشخاصی که سن بالا دارن مثلا بالاتر از 65 70 سال، یا امراض متمع و مزمن مثلا شکر، سرطان، فرط فشار خون، امراض مثلا سکته های مغزی. این امراض متمع را که در امراض تنفسی مزمن بنان اینا مرض وخیم سیر میکنه در وجود از اینا، و ارقام مرگ و میر دنیا را هم که اکثر اشخاص هستند که امی سنشان بلند آفات متمع و اینا را داشته. در جوان ها سیرش خوب است، در اطفال مرگ و میرش فیصدش بسیار زیاد پایین است.
میشه بگوین ببخشین علتش که مثلا در اطفال علتش چی است که کمتر از مرگ و میر؟
هنوز این ویروس زیر مطالعه است، تال شناخت درست از این ویروس ندارن، اما در مجموع گفته میشه تا فعلا حالا فرضیه های وجود داره که اطفال سیستم دفاعیشان این ویروس خوبتر میتونه امراش مجادله بکنه و کمتر اطفال مصاب میشه و اعراض علائم از خودشان میده.
مریضی کرونا یا کووید 19 چطور سرایت میکنه از یک فرد به فرد دیگر؟
تماس از طریق سرایت اولش از طریق قطره های هوایی است که زمان که سلفه میکنن و یا عدسه میزنن که از طریق قطرات هوایی به شخص سالم سرایت میکنن، و ضمن در صورتی که ویروس در محیط هم زنده مانده میتونه شخص مریض در یک طور مثال دستگیر در آزاد دست بزنه، با شخص سالم دست بزنه از طریق باز دست خود به دهن یا بینی یا چشم خود بره، از این طریق هم معوف میشه. به خاطر ما متکررن پیام های ما است که دست روزانه 20 تا 30 مرتبه بشورن با آب و صابون، کوشش بکنن که بر روی خود کمتر دست بزنن.
علی و وزارت صحت چی کارای کرده به خاطر مریضی کرونا که یعنی مردم یک ذره روحن هم خوب شوه و در غیر از او تدابیر بگیرن؟
در پلی آگاهی دی ما کارایی که کردیم در حدود 1000 بستر در سراسر افغانستان اختصاص دادیم، اسکرینینگ خود تقویت بخشیدیم در بنادر و میدانهای هوایی، و ضمن کمیته بین سکتوری جور شده که در او تمام وزارتخانه ها سهم داره. اما در اینجا به یک جهش به یک بیداری ملی ضرورت است تا که همه ما دست به دست هم نتیم. بسیار مشکل است، کشورهایی که بسیار از هر لحاظ اونا تکنولوژی پیشرفته، اقتصاد پیشرفته‌تر، نمیتونن که مدیریت بکنن. بنانی با یک در مجموع همه ما شما باید بسیج شیم، با یک بسیج ملی نیاز است.
آیا این مریضی کرونا تداوی هم داره؟
تداوی عرضی و تقویتی داره، تاله کدام دوای ضد ویروسی بر از این جور نشده و واکسین شم نیست. در جوان ها نتایج بسیار زیاد خوب همی که من ارقام شفایاب شده آن را بر شما شریک ساختم که تقریبا 75000 نفر شفایاب شده، به این معناست که این مریضی 100% کشنده نیست و فیصد زیادی از مریضا شفایاب میشن.
و بین مردم بسیار زیاد ترس و هراس ایجاد شده که مثلا کسی را که مبتلا به ریزش سلفه یا اینا باشه اونا زیاد میترسن.
ما شما هم مثلا از زمستان مریض میشیم، در هیچ تاریخچه بسیار زیاد مهم است که شخص کمی اعراض داره، مثلا ریزش از سلفه میکنه، جان درد است، تب داره، همی از ایران آمده، از چین آمده، از کره جنوبی آمده، از ایتالیا آمده، از کجا آمده، در صورت که نامه داشته با تماس اشخاص که از این کشوران آمده باشه بنان ما نگرانی نیست.
برای چک شدن کرونا ببخشید، برای از یک بفهمن که این نفر آیا با کرونا مصاب است یا نیست، آیا اینجا در دوائر دولتی یا در دیگه جای عالی هست یا چیزی هست؟
ببینین هر فردی که امراض تراخت نفسی داره خواستن موسم ریزش و ایناست نیاز نیست تشویش بکنه، به خاطر که در اینجا تاریخچه بسیار زیاد مهم است که از کدام کشور آمدن. در صورت که از ایران کسی آمده باشه اعراض علائمی که من به شما گفتم رو داشته باشه، بدون شک که باز اینا به شمارهایی که ما شریک ساختیم و فردا یک کال سنتر هم جور میشه، از اون طریق باز میشن تماس بگیرن، امراشون برشون راهنمود میشه که چی باید بکنن. در کابل شفاخانه اپان ژاپن است که در اونجا سمپل گرفتم، سمپل به لابراتوارهای مرکزی ارسال میشه و تشخیص صورت میگیره، و ضمن در ولایت هم ما بخشوار داریم. تشکر
از شما میگ جهان. تشکر آقای مایر.
شنونده های گرامی، صحبت آقای وحیدالله مایار بود که شنیدید. باید گفت به گفته ایشان آمار ارقام واقعی کرونا در افغانستان بیشتر از 206 واقعی مشکوک ثبت شده که 21 آن مثبت بوده و در سطح جهان تقریبا 156,000 مثبت تثبیت شده که تلفات آن به 6,000 می رسد. دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته حقوق طفل که در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بدا
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های برنامه از میدان ورزش سلام و خسته نباشین. امیدوارم که دارای صحت و سلامت کامل باشید. من آرزو قیاسی میزبان در برنامه این هفته ورزشی هستم. شنونده های گرامی قسمی که در جریان هستین، کمیته ملی المپیک فدراسیون فوتبال و کرکت بورد افغانستان به منظور جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا و جهت حفظ صحت و سلامتی ورزشکاران برگزاری هر گونه مسابقات ورزشی را در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق قرار داده است. مهم امروز برای معلومات بیشتر در مورد این اقدام با مجیب خالیزاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک و فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان مصاحبه کرده ایم که تقدیمتان می شود. تاثیرات ویروس کرونا در همه بخشا محسوس بوده، میشه بگوین که تاثیراتش در روی ورزش کشور چی بوده و اقدامات شما چی بوده در این زمینه؟
مجیب قاریزاده است، ما در مطبوعات ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک. این ویروس خطرناکی که در تمام جهان اثرات گرفته، این باعث ورزش کشور یا تنها ورزش افغانستان نه بلکه تمام ورزش های جهان در خطر قرار داده، حتی که امکاناتش هست که المپیک 2020 توکیو ژاپن که قرار است در چندین ماهی که پیشروی است برگزار گردد، او هم تا جایی که خبر میرسه به تعویق خواهد بسته.
یعنی فعلا تمامی ورزش افغانستان در سراسر ولایت متوقف است؟
بله بله، تمام ورزش افغانستان چند روز گذشته، 2 روز گذشته جلسه اضطراری گرفته شد با تحت نظر رهبری ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک. تمام ورزشکاران اعلام رسانی تمام فعالیت‌هایشان، سفرهایشان، مسابقاتشان به تعویق انداختن.
چه تعداد برنامه ها قرار بود که برگزار شود که به تعویق
افتاد؟ قرار بود که مسابقات تیم های ملی در خود کشور برگزار شود، از بخش جوانان، نوجوانان، بخش بانوان، سفرهای خارجی داشتند که به خاطر کس سمی المپیک می رفتن به کشورهای بیرون کس سمی می کردن از چندین رشته های ما. دیگه مسابقات جهانیشان بود، مسابقات آسیاییشان بود، در کل سیمینارها داشتن که می خواستن از بیرون مرزی مربی ها را بخواهن به داخل کشور تا مربی ما خوبتر شود، سطح دانششان، سطح تمریناتشان از قوانین جدید هر ورزش آگاه شود. یعنی تمام برنامه در کل لغو قرار داده شده الا که سرنوشت به خاطر زمی مرض یا ویروس در جهان آمده منع قرار داده شده.
بله قاریزاده صاحب، آیا المپیک نظارت داره از تمامی کلاب ها و از تمامی ریاست های ورزشی در سراسر ولایت؟
ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک مکتوب به تمام ولایت صادر کرده که تمام در ولایت ریاست تربیت بدنی نمایندگی آموریت ورزشی از خود داره وجه که مثل یک ریاست اونجا فعالیت میکنن یا کار خود را پیش میبرن.
بله قاریزاده صاحب، اگر کسی هدایت کمیته ملی المپیک را نقض بکنه، برخورد المپیک با او چطور؟
کمیته ملی المپیک ریاست تربیت بدنی تا جایی که توانش بوده یا مثل یک ارگان رسمی دولت برشان ادایت داده که تمام چیزایشان لغو خراب داده. در صورت امکان که هر کلب داره که یا هر کلب که باز باشه تمرینات خود سرانه یا تمرینات خود را به پیش ببرن، از طرف رهبری ورزش کشور با قماندانی کابل یا لویسارنواری رسما معرفی میگردد تا کلبش برامیز بسته شد و خودشان مورد پیگرد قانونی قرار بگیره.
فرزاده صاحب، تا کنون قضیه مشکوک یا مثبت در جمع ورزشکارا از ویروس کرونا ثبت شده؟
خوشبختانه تا بال در سراسر افغانستان در بخش ورزش ما هیچ کدام مورد یا کدام قضیه ثبت نشده و چون ورزشکارا نیرویش و قوتش بیشتر است از یه همراز چیزا کده دیگه، فکر نکنم که زودتر بگیره یک ورزشکار با این چیز آغشته شد و با این مرض. اما به خاطر جلوگیریشان باز هم رهبری ورزش کشور تمام تمریناتشان و مسابقاتشان لغو قرار داده تا که یک امن یا همی ویروس موادش پیدا شد، بعد از او میشه که تمرینات خود پس دوباره آغاز کنه.
قریزاده صاحب، یک موضوع را اشاره کردیم که یعنی ورزشکارا را به احتمال زیاد که کمتر و این مرض دچار خواهد شده؟
ورزش کردن نیروی فیزیکیشان، نیروی بدنشان نسبت به مردم ها بیشتر است و ما کمتر است، قوی تر هستند. چون اگر یک بیشتر کشور هاست یا بیشتر نفر هاست مردم ها اگر کسی را بگیره در حدود بیشتر از 14 روز 13 روز از بین خواهد ببرد. اما یک ورزشکار با عیزی که قوی است و نیروی بدنش قوی تر است نسبت به امراض چیزا به می دلیل کمتر مواجه میشه.
شکر زیاد کاری زیاد سلامت باشید. اوتک صاحب محترم، میشه معلومات بتین که چی تعداد بازی های کرکت در داخل و خارج از کشور به تعویق افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تمامتر با شما و با تمام شنونده ها سلام های خود تقدیم میکنم. کرکت بورد افغانستان به علت ویروس کرونا یک تعداد بازی های خود را به تعویق افتاد. این مسابقات قرار بود که چند قبل میان ده ولایت برتر افغانستان مسابقات ولایتی درجه یک آغاز شود، اما به جهت وقایع از این ویروس کرکت بورد افغانستان این مسابقات را به تعویق انداخته تا اعلامیه بعد.
بجز از تعویق برنامه ها دیگه چی تدابیر را کرکت بورد افغانستان داشته و یا دارد؟
کرکت بورد افغانستان آمادگی کامل دارد و در امارتها تدابیر خوبی دارد. به حال الحمدلله کلا مشکلی به وجود نامده. تدابیری که لازم بود تمامش از طرف کرکت بورد افغانستان در مرکز و ولایت در نظر گرفته شده.
این تدابیر شامل چی چیزا بوده؟ یعنی چی کارهایی انجام شده؟
قسمی که بر شما معلوم است از طرف وزارت صحت عامه افغانستان و در سوشال میدیا و در رسانه‌های مختلف جهان یک تعداد راهنمایی‌های به نشر رسیده که نظر به او کرکت بورد افغانستان تدابیر جدی در نظر گرفته و عملی کرده.
آیا کدام قضیه مثبت یا مشکوک بین کرکت بازان افغانستان هم ثبت شده؟
نخیر، الحمدلله کدام قضیه مثبت تا حال ثبت نشده و ما دعا میکنیم که تمام افغانهای ما از این ویروس از این مرض در نجات باشند.
هوتکسی محترم، اگر بازیکنان کرکت افغانستان به مسابقات خارجی دعوت شوند در این صورت تصمیم چی خواهد بود؟ آیا به اونا اجازه اشتراک در بازی های بیرون از کشور داده میشه؟
قسمی که بر شما معلوم است یک تعداد لیگ هایی که در پلان گرفته شده بود لیگ های بیرونی کشورهای دیگه بود که یک تعداد بازیکنان افغان در آن شامل بود، اون لیگ ها نیز به تعویق افتاده و ببینیم که بعد اون کشورها چی فیصله میکنند. ما هم در این مورد نظر خود را اعلام کردیم.
تیم های کرکتی که در خارج از افغانستان هستند به خاطر وقایع و جلوگیری اونا از ویروس کرونا چی اقدامات انجام شده؟
تمام تیم های افغانستان فعلا در داخل کشور هستند و برای تمام بازیکنان و کارکنان اداری تدابیر لازم در نظر گرفته شده.
تصمیم شورای جهانی کرکت در مورد مسابقات جهانی کرکت چی بوده؟ آیا معلومات دارین از
قسمی که برای شما معلوم است؟ در جریان این سال مسابقات مختلف از طرف شورای بین‌المللی و شورای آسیا کرکت پلان‌گذاری شده که مسابقات جام جهانی مسابقات جام آسیایی است. در این مورد تا حال حاضر اداره محترم پوران اعلامه منشر برسانده و هر فیصله که از طرف شورای بین‌المللی کرکت و شورای آسیایی منشر برسد ما فیصله احترام داریم.
تشکر زیاد هوتک سید. شنوندای عزیز، این بود برنامه امروز. تا برنامه آینده، خداوند یار و مددگار همه ایتان. شاد و موفق باشید و موارد وقایع در برابر ویروس کرونا رو فراموش نکنید. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دلم از فراق شد، دلم از فراق شد، تو فراق دباشی دلم از فراق شد، تو فراق دباشی برهات خوبات گشتم، برهات خوبار گشتم، سبا شنید باشی دلم از فراق شد، تو فراق دید باشی قسم که دیدم فرق قسم که دیدم زد چشم تو نگاه زد چشم تو نگاه که تو هم ندیده باشی